أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. حضرت آیت الله مظاهری در بحث مقایسه بین طلب و اراده فرمودند اراده در مقام نفس است و طلب در عرصه ایجاد و وجود خارجی است و تشبیه طلب به اراده و هر دو رو مترادف دانستن اشتباه است، کما اینکه مرحوم ناینی و مرحوم امام قدس الله نفسهم الزکیه به این مطلب اشاره ای داشتند. فرق بین مبحث آیت الله مظاهری و آن دو علم یعنی مرحوم ناینی و امام این هست که اونها اصلا تخصصا بحث طلب و اراده را کنار زدند، گفتن اصلا اینها فرایندهای مختلفند و ترتب در اونها وجود داره و اصلا تیرس و در معرض بحث طلب و اراده خودشون رو قرار ندادن. اما آیت الله مظاهری بعد از اینکه می‌فرماند این مقام طلب و مقام اراده با هم فرق میکنه، یکی مقام نفس است و امور نفسی است و دیگری مقام وجود و ایجاد و وجود خارجی است، یک بحثی رو ایشون در اینجا شروع میکنن که اون عزیزان و اون دو علم بحث رو در اینجا آغاز نمی کنند، ولو خود امام قدس سره بحث طلب و اراده از مباحثی است که حتی مکتوبه مفصلی از امام چاپ شده قبلا تحت عنوان طلب و اراده. آیت الله مظاهری در جلد یک عوائد الاصول صفحه 75 می‌فرمان که استطراد و بحث تبعا للقوم، چون مرحوم آخوند خراسانی وارد بحث طلب و اراده شد و عده‌ای از علما هم در اعتراض به او یا در مقام قوامز مباحث ایشون ورود کردن، منم استدرادن وارد میشم. این که میگن استدرادن یعنی منم مثل مرحوم ناینی و مرحوم امام بحث از اراده را در مقام طلب و ماده ام لازم نمیدونم، بحث استدرادی میخوام بکنم. ولذا ایشون هم تأیید میکنه مبنا و منش مرحوم ناینی و مرحوم امام رو هم میفرماد استدرادن من راجع به این نکته که آیا جبر و تفویض و قضا و قدر و اراده در چه مقیاسی از مباحث عقلانی است، ایشون وارد بحث میشه. ایشون میفرماد که اصلا بحث جبر و تفویض با قضا و قدر و اراده، این اصلا دو تا بحث جدای از هم، و یا کسی باید وارد این بحث نشود، یا اگر بحث رو وارد شد باید تمامش کنه. و این که مرحوم آخوند خراسانی وارد بحث جبر تفویض بشود، ان قلت بکنه و بعد وسط کار میدان رو خالی بکنه و بگه قلم اینجا رسید و سر به شکست، این لا یقیق و به کمالهی و به علمهی و ابعاد شخصیتهی. ما انتظار از مرحوم ناینی، مرحوم آخوند خراسانی نداریم که چنین کاری بکنه. من البته بیان آیت الله مظاهری رو تا قبل از این که اینجا مطرح بکنم ندیده بودم. بله، بیان مرحوم ناینی و مرحوم امام و دیگران رو دیده بودم، اما بیان آیت الله مظاهری رو من ندیده بودم. بله، اون شبی که تصمیم گرفتم یکی از فقهای معاصر رو مطرح کنم و به نظرم رسید از ایشون مطلب بیارم، وقتی ورود کردم دیدم خیلی ایشون تندتر از من و خیلی خلاصه با جولان بیشتر. من خیلی احتیاط کردم، دیدید که من در رد کردن مرحوم آخوند خراسانی کلی توجیهات درست کردم، کلی محمل درست کردم، رد کردم، اما محمل برای ایشون درست کردم. ایشون اصلا خیلی سریع، ببینید عبارات رو، ان المحقق الخراسانی مرتان هنا فی اول المجلد الثانی تعرض لمسألت الجبر و التفویض و مسئلت القضا و الاراده و من الغریب، غریب و غین، انه خلط بینهما بالما لا مزید علی. خیلی محکم ایشون اومد، فسار حسیلت و بحثهی مالا یلیق و به علو کعبهی فی هازل این. خیلی ایشون فتر کل مبحث متحسرن علیه قائلن قلم اینجا رسید و سر به شکست، فترک البحث متحسرا علیه قائلا قلم اینجا رسید و سر به شکست. مرحوم آخوند مبحث جبر و تفویض را یادتون هست که فرمود که پیغمبر فرموده از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه، بعد فرمود که و ناز که معادن ذهب و الفضه، بعد فرمود و ذاتی لا یعلل، و بعد فرمود قلم اینجا رسید و سر به شکست. ایشون میگه این که مبحث رو یه مرتبه وسط کار، اونم تو جبر و تفویض، اونم در حالی که داره تقویت میکنه جبر را، رها کردن، این واقعا لا یلیق به علو کعبهی، این اصلا سزاوار شخصیت علم مثل آخوند خراسانی نیست. ولیته لم یدخل فیه اصلا، ای کاش آخوند خراسانی وارد این مبحث نمی شد. یا وقتی که انقلت را که مستشکل برای تحقق جبر مطرح کرده بود ایشون میخواست مطرح کنه، انقلت را اصلا نمی گفت. از انقلت و قلتویی که ایشون تقریبا جبر رو تقویت کرده نتیجه شده، نمیگیم مرحوم آخوند خراسانی جبر رو گرفت، نمیگیم جبر رو تقویت کرد، میگیم در حین اثبات جبر توسط بعضی ایشون بحث رو رها کرد. ایشون میگه اصلا یا لا یلیق به علو به کعبهی، و ای کاش ولیته لم یدخل فیه اصلا، ای کاش اصلا وارد نمیشه. خب این بحث رو مرحوم آخون دارن، اما بعدن ایشون میگه که ما بخوایم وارد بحث جبر و تفویض و قضا و قدر و اراده بشیم، این خیلی کار سختی. من این تکه های عبارت ایشون خیلی آدم محتاطی است، میگه این کار خیلی سخته. و اصلا امیرالمومنین در جایی که وارد این مبحث شدن فرمودن این وادی وادی ظلمته، کسی به این مفتیا وارد این وادی نشه که راه رو پیدا نمی‌کنه. ایشون میگه اصلا این وادی وادیه که کسی وارد نشه، اگه شد حتما با بیان امام علیه السلام حرکت کنه و با بیان معصوم از بحث قضا و قدر و جبر و تفویض خارج بشه. اگه متکی به امیال علمی و شخصی و نفسی خودش بشه، یا وسط کار میمونه یا راه رو کج میره. لذایشون میگه خیلی دقت بکنه. شما یادتونه من تو بحث جبر و تفویض، تو بحث از سعید و سعیدون، تو بحث یهدی من یشا و یزل من یشا، تو بحث و جعلناهم ائمتا یدعون به امرنا یدعون الی النار و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، اینا پناه بردیم به کلمات معصومین و آیات قرآن. گفتیم اصلا اینجا هدایت دو نوع هدایته، یضل من یشا منظور هدایت تشریعی به معنای ایصال الی المطلوب، اینجور از بحث خارج شدیم. ممکنه کسی بگه این تفرداتی که شما در مباحث هدایت و تبیین این آیات گفتید، اینو کسی هم گفته؟ بله، قبل از این که من بگم یادم هست حدود مثلا تقریبا حدود 25 سال پیش همین تفسیری که آیت الله جوادی دارن که همین تسنیم شد، اوایل که ایشون شروع بکنن ما بحث تفسیر ایشون رو شرکت میکردیم تو فیضیه، اون سالن پایین فیضیه، ایشون بحث هدایت رو اونجا مطرح کرد و اون چه که دیدید من بیان کردم از بحث هدایت ایشون بود، واقعا بحث جامعه ایشون کرده. تو بیان هدایت تشریعی و هدایت تکوینی و هدایت تشریعی به معنای ارائه طریق و هدایت تشریعی به معنای ایصال الی المطلوب، من اول از این شخصیت بزرگوار استفاده کردم. اون زمان زمان جوانی و مجردی و 20 سال پیش، و ایشون در مباحث هدایت که یه موقعی من یک جایی دیدم بحث هدایت رو جدای از تفسیر تسنیم ایشون دیدم یه جزوه مفصلی چاپ شده، الان نمیدونم گیرتون بیاد یا نه، یا باید برید تو همون بحث هدایت تسنیم و اون رو ببینید. به هر صورت آیت الله مظاهری میفرمان که این وادی وادی ظلمت است، تاریک است، امیرالمؤمنین برحذر کردن، غیر معصوم نمیتونه خارج بشه، لا جبر و لا تفویض، بل امرون بین الامرین. و بعد بحث اراده، بحث قضا و قدر، آیا اینا جبر تفویض چیه، اینا رو باید جمعش کرد دیگه. لذا ایشون میگه ثم تابعه فی ذلک جمع من الاعلام. بعضی از علمای بزرگ دنبال کردن مرحوم آخوند رو، پیگیری کردن راجع به این مطالبی که فرمود و گفت قلم اینجا رسید و سر به شکست، رها نکردن مرحوم آخوند رو. و نحنو ایزن، منم مثل اونا میخوام دنبال کنم، یعنی مثل مرحوم ناینی و امام نیست ایشون، اونا رها کردن، گفتن اصلا طلب یه وادی دیگه است، اراده یه وادی دیگه، خلاص. گرچه امام در طلب و اراده یه مکتوبه مفصل دیگری داره، ولی اینجا رها کردن مرحوم آخوند رو. ایشون میفرماد منم مثل اونا که دنبال کردن بحث آخوند خراسانی رو و کامل کردن مطالب رو از نظر خودشون، نتعرضو للمبحث علی سبیل الاجمال تام، من بحث رو بحث تام میکنم اما بالاجمال، نه به ناقص. تام یعنی وسط کار، مثل مرحوم آخوند خراسانی رها نمیکنم، بل اجمال یعنی یک کتاب مستقلم نمیخوام بنویسم، تو چند صفحه میخوام مثل آخوند خراسانی بحث رو وسط کار نیمه کاره رها نکنم، نمیخوام مفصل یک کتابش بکنم مثل امام قدس سر. سائلین من المولا العلیم ان یوفقنا للخروج ان هذا البحر اللجی. اما از مولای خودم، یعنی خدای تبارک و تعالی، میخواهم که من رو بر این کار و بر خروج سالم اعتقادی از این مبحث موفق کنه. یعنی پناه میبره آقای مظاهری به خدا، میگه سائلین من المولى العلیم ان یوفقنا للخروج عن هذا البحث بحر لجی. یک دریای متلاطم بحث قضا و قدر و جبر و تفویض، الذی وصفه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تو و سلام به طریق المظلم، افتادن تو این وادی بحث یعنی افتادن در یک سرزمین بسیار تاریک که به این راحتی انسان نمیتونه در بیاد. من به لطف خدا این وادی رو وارد خواهم شد. و قبل الورود فیه نشیر، هر جا مشکل بود من توضیح میدم، اگرم شما دیدید که جایی رو توضیح ندادم عجله نداریم، ما میخوایم تو این بحث اعتقادی واقعا بار همه دوستان بسته بشه. اگر ابهامی و اجمالی بود به من بگید توضیح میدم. و قبل الورود فیه نشیر الى ان مسئله الجبر و تفویض مسئله عقلانیه لا تختلط به مسئلت القضا و القدر المعدودت فی الحکمیات دقیقه بل فی ما لا ینحل لأحد تفصیلا الا للواصلین الا زرا متا مراتب شهود. میفرماد که من وارد یک حکمت‌های بسیار دقیقی میخوام بشم که حل نمیشود برای احدی این معضلات و این گره‌های سخت عقلانی و اعتقادی، باز نمیشود اینها الا للواصلین الى ذرا مراتب شهود، مگر اونهایی که خودشون رو وصل به مراتب غیب و شهود بکنن، یعنی معصومین و درگاه حضرت احدیت، فقط اونا میتونن در برن. کسی وصل به اونجا نشه تو اون تاریکی گمراه و سرگردان میمونه و اون هم مجبوره بگه قلم اینجا رسید و سر به شکست. البته من فرخ فال شخصی نمیگم مرحوم آخون اینجوری شده ها، اون محاضری داشته، حالا بعضی محاضرم من گفتم، ولی باز معترض بودم نباید ایشون این کارو میکرد. و ذالک ممنوع علی غیر المعصومین علیهم السلام من الامه المرحومه تفصیلا و علل کمل من الانبیاء اجمالا. آیت الله مظاهری میگه حرکت در این وادی مظلم به قول امیرالمومنین اونقدر سخته و اونقدر طاقت فرساست که فقط کملین از انبیا تونستن علل اجمال بفهمن، اونم علل اجمال. کیا تونستن در برن؟ نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت، فقط اینا میتونن. اگر تو وادی جبر و تفویض و قضا و قرار و اراده بخوان وارد شن بدون بهره گرفتن از معصومین، ایشون میگه بله اینا در وادی مظلم قرار میگیرن هر کی میخواد باشه. لذا ایشون میگه من وارد میشم، علل اجمال هم وارد میشم، اما علی وجه تام. من خلاصه میگم اما جای وسط کار شما رو رها نمی کنم. بله بله، این میدونید چیه قضیهش؟ اولا مباحث اعتقادی است. مباحث اعتقادی یعنی باید عقلا و نفسا برا من اثباتش. آیت الله مظاهری میگه در اثبات چینش صغرا و کبرا و نتیجه از ائمه کمک میگیرد. میگه اگر بخوای خودت بچینی و برداشت کنی دوچار چالش میشی. بله، یعنی حتما سایه به سایه امام برو، چون عقل ما یعنی عقل بشری تو این وادی بسیار سخت میتونه حرکت کنه، مگر اینکه سایه به سایه امام بری. و تفصیل، اگر اون خلاصه ارزم بود، اما اگه بخوای من آیت الله مظاهری برات به گونه ای چینش کنم که بحث رو تمام کنم ولو اجمالا، میگم ان فی المساله الاولى لو نسبت افعالنا بل و افکارنا ايضا الی الله تعالی به حیث و یعد الانسان مسلوب الاختیار فیها لم یقبله العرف و دراج بین العقلا. میگه اگه در مقام فهم قضا و قدر و جبر و تفویض بخوای منتهی بشی به این که ما انسان ها مصلوب الاختیاریم، این رو هیچ عقل سلیمی از تو نمیپذیره. برای اینکه گاهی کسی با همین مغز، با همین عقل، با همین شهود گاهی تصمیم درست میگیره، گاهی تصمیم غلط میگیره. میبینی ابو موسی اشعری ابتدا تشخیص میداد که با امرؤاس برای خاتمه دادن به جنگ و خونریزی بگن نه علی نه معاویه. میبینی اینجا قدمهاش لرزید. این خلاف قرآنه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. آقای ابو موسی اشعری، تو که در لشکر امیرالمومنینی، اگه بهت بگن چرا دنبال علی را افتاده اومده صفین، میگی برای اینکه اولی الامره. همین الان هم میگن اینا، میگن اولی و دومی و سومی و چهارمی حداقل اینا مصداق اولی الامرن. حالا اوناشون که فراتر میرن، این پادشاهان هم میگن نام اولی الامرن، اما حداقل اهل تسنن این حرفشونه، میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. الله معلوم، رسول معلوم، اولی الامر اولی و دومی و سومی و چهارمی است. این دیگه اقل ما یقال فی مذهب تسنن هو هادا. حالا بعضیاشون دیگه میرن جلوتر میگن که نه، معاویم اولی الامر بود، یزیدم اولی الامر بود، حسینم در مقابل اولی الامر استاد. داعش همینه میگه دیگه، داعش در سوریه همینه حرف زد، گفت امروز هم اگر معاویه و یزید بود و حسین بود، ما سر حسین رو میبریدیم به تبع از اولی الامر. خب میبینه ابو موسی اشعری که با همین عقل، با همین جسم، با همین معارف، با همین قرآن آمده تو لشکر صفین، لشکر امیرالمومنین، تو لشکر امیرالمومنین بود دیگه، با همین عقل درست فکر کرد اومد تو لشکر، با همین عقل و خردی که داره میبینی یهو درجا زد، گفت نه علی نه معاویه. پس ببین اینطور نیست که ما بگیم انسان اختیار انتخاب راه ندارد. همین ابو موسی اشعری تو کوفه انتخاب صحیح میکنه، میاد تو لشکر امیرالمومنین، اما همین ابو موسی اشعری یک جا به وسوسه امرؤاس و خدعه و خلط بحثی که ابو موسی امرؤاس کرد میبینی در جزر. ببین یه جا اختیار راه درست کرد، یه جا اختیار راه غلط. نمیتونی بگی اختیار راه درست و غلط جبره، اختیاره. بعد همین ابو موسی اشعری وقتی اینو گفت رفت بالا، بنا بود اینجور بگن همشون، هر دوشون بنا بود اینجور بگن، بگن همین بنا بود ابو موسی بره بالای کرسی بگه همینطور که این انگشتر را از انگشتم در آوردم، علی را از خلافت عزل کردم، بنا بود که امرؤاس هم بره بگه همینطور که من انگشتر رو از دستم در آوردم، معاویه رو از خلافت عزل کردم. میدونی رفت بالا چی گفت امرؤاس؟ گفت همینطور که این انگشتر رو تو دستم کردم، معاویه رو به حکومت و خلافت نشوندم. حالا همین امرؤاسی که قبلا تصمیم درست گرفت، اینجا تصمیم غلط گرفت، تصمیم سومشه ببین، گفت عجب خدعه به من شد، یا علی بیا
بجنگ با معاویه. حضرت فرمودن دیگه تو که خلق کردی منو، تو مگه نماینده من نبودی؟ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، تو نماینده من رفتی عزم کردی منو، گفت من خدعه خوردم. حضرت فرمودن اون موقع که باید خدعه نمیخوردی میخواستی جلوده بگیری، من الان چه بکنم اینجا؟ امیرالمومنین میداند، همینا که دوره خیمه امیرالمومنین جمع شدن گفتن اگه امر نکنی که مالک اشتد برگرده خودمون تکه تکت میکنیم. حالا همینا دنبال امراض را افتادن که به علی بگو یالا به جنگ. حضرت فرمودن نه، این که نمیشه که، جمع کنید برگردید. حالا امراض اینجا چطوری میتونست عمل کنه؟ ببینید اینا درس های تاریخ ها، درس های تاریخ. باید چیکار میکرد؟ تصمیم اول به اختیار خودش درست، تصمیم دوم به اختیار خودش غلط. عزل امام از خلافت برعکس خواست خدا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. تو غلط میکنی بری امام معصوم رو خلق کنی؟ امام معصوم رو خدا نصب کرده به ولایت، تو میری عزل میکنی؟ این اشتباه دیگه، اشتباه بیان. حالا عوض این که اشتباهش رو جبران کنه باید چیکار کنه؟ به مردم بگه مردم من اشتباه کردم، بیاید در رکاب علی جمع بشید، هر چه علی تصمیم گرفت ما انجام بدیم، ما خطا رفتیم. میدونید چیکار کرد؟ امیرالمومنین فرمودن خب اشتباه کردی، خدعه بهت زدن، بیا به مردم بگو. گفت نه، من دیگه جامعه ای که اینجور با خدعه آدم رو منحرف کنن دیگه تو کار اجتماعی و این جامعه هیچ کاری انجام نمیدم. اومد تو قبرستان بقیه یه اتاق ساخت، تا آخر اون اونجا موند تا مرد. اینم اشتباه بعدی. بابا قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، تو میری تو قبرستان؟ مثل اونا که الان دین رو از سیاست جدا میدونن، میگیم بابا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، میگید اولی الامر معصومه. میگیم خب معصوم در زمان غیبت چیزی نگفته؟ خاموش میشه. میگیم بابا مگه معصوم ما حضرت حجت سلام الله علیه نیستن؟ مگه حضرت نفر بودن؟ و عمل حوادث الواقع فرج و فیها الى روات احادیثنا فا انهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیه. مگه این همه روایت نداریم راجع به این که در زمان غیبت به ولی فقیه مراجعه کنی؟ چرا دین رو از سیاست جدا میدونی؟ اصلا گوش نمیده به این. ابو موسی اشعری اینجا هم خطا کرد. لذا آیت الله مظاهری اینجا میفرماد هر عرف دراجی، یعنی هر عرف عقلایی حاکم بر اساس علم و اندیشه میگوید استحقاق عقاب و ثواب بر اساس انتخاب راهی است که فرد رفته. ببینید میفرماد بل با افکارنا ایزن الالله تعالی به حیث یعد الانسان مسلوب الاختیار. اگر شما تو جبر و تفویض بگید جبره، ما باید بگیم که انسان اصلا صاحب اختیار نیست. ولی که میبینیم ابو موسی اونجا که درست رفت خودش انتخاب کرد، اونجا که غلط رفت خودش انتخاب کرد، ربطی به خدای تبارک و تعالی نداره که قائل به جعب بشیم. بگیم از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه روایت رو غلط معنا کنیم، بعدم بگیم از ذات الله یعلل، بعدم بگیم الناس کما آدن ذهب بر فزه. اینا اصلا درست نیست اینجور راه رفتن. لم یقبله العرف الدراج بین العقلا ولذالک یرا یا یرا استحقاق العقاب و ثواب للمسیء والمحسن علی الاساعه والاحسان.
ایشون میفرمان اصلا این حرف درست نیست،
مسیر رو ما خودمون غلط میریم. کدام جبر؟ بله لا جبر و لا تفویض، به خاطر اینکه این مسیری که تو انتخاب میکنی بعضیش به برکت خالق باری تعالی است، بعضیش هم با اراده توست. اونجا که به وسیله خالق متعال کی به تو قدرت داد شمشیر دست بگیری در مقابل معاویه بجنگی؟ خدا. کی این بدن رو برای تو آفرید؟ مالک اشتر ابو موسی. خدا. کی قدرت تنفس و نفسگیری به تو داد؟ خدا. اما کی تصمیم گرفت بیاد تو سفن؟ خودت. کی تصمیم گرفت نره تو لشکر معاویه؟ خودت. ابن عباس فرمانده لشکر امام مجتبی علیه السلامه، ولی توی سفسطه و خلطی که معاویه میکنه فرماندهی لشکر امام مجتبی رو رها کرد، رفت خونش نشست، خودش این کار کرد. ولذا لا جبر و لا تفویض یعنی حرکت و مسیری که انتخاب میکنی با اراده خودته، اما به وسیله چی؟ عقل و مغزی که خدا بهت داد، زور بازویی که خدا بهت داد، قدرت جنگیدنی که خدا به تو داد، خالق تو به. لذا لا جبر و لا تفویض. خب تا اینجا رو داشته باشید تا انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فهمت؟